ساعت 15 به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ اسرائیل را منحل کرد. نروژ درباره احتمال سقوط تشکیلات فلسطینی در ماه‌های آتی هشدار داد. کرملین صحبت‌های دبیر کل ناتو را موجب افزایش سطح تنش دانست. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این بخش خبری. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه 6 نفره جنگ این کشور را منحل کرد. هفته پیش بنی گانتس از رهبران اپوزیسیون با اعلام اینکه آقای نتانیاهو برنامه مشخصی برای پایان جنگ غزه و وضعیت این باریک پس از جنگ ندارد، از کابینه جنگ کنارگیری کرد. آقای گانتس همچنین به شکل تلویحی از یوآف گالانت وزیر دفاع هم خواسته بود که از کابینه جنگ کنارگیری کند. در همین حال اختلاف‌های میان نخست وزیر و ارتش هم بالا گرفته و از جمله اینکه ارتش به رغم مخالفت و انتقاد بنیامین نتانیاهو برنامه تازه‌اش برای وقفه تاکتیکی روزانه در بخش محدودی از نوار غزه را ادامه می‌دهد. حالا انتظار می‌رود که آقای نتانیاهو در مورد آینده جنگ غزه با گروه کوچکی از وزرا شامل یوآف گالانت وزیر دفاع مشورت کند. آقای نتانیاهو از طرف شرکای ملی‌گرا و مذهبی‌اش در کابینه ائتلافی از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بتزالل سموتریچ وزیر دارایی برای عضویت در کابینه جنگ تحت فشار بوده است، موضوعی که می‌توانست به افزایش تنش‌ها با جامعه بین‌الملل منجر شود. وزیر خارجه نروژ درباره احتمال سقوط تشکیلات فلسطینی طی ماه‌های آتی هشدار داد. اسپن بارت ایده کمبود منابع مالی، ادامه خشونت‌ها و همچنین این واقعیت که 500,000 فلسطینی اجازه کار در اسرائیل ندارند را از عوامل اصلی این موضوع برشمرد. وزیر خارجه نروژ در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که خود تشکیلات فلسطینی درباره احتمال فروپاشی در طول تابستان هشدار داده است. نروژ از حامیان تشکیلات فلسطینی و رئیس گروه بین المللی حامیان مالی فلسطینی هاست. سخنگوی کرملین میگوید سخنان دبیر کل پیمان ناتو درباره احتمال استقرار تسلیحات هسته‌ای به معنای تشدید سطح تنش هاست. اشاره دمیتری پسکوف به مصاحبه‌ای است که دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی با روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا انجام داده و در آن از رایزنی درباره مستقر و عملیاتی کردن برخی کلاهک‌های هسته‌ای اعضای ناتو سخن گفته. به گفته آقای پسکوف، اظهارات یلس استولتنبرگ در این زمینه با بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در تناقض است. این بیانیه هر گونه تهدید یا به کارگیری تسلیحات هسته‌ای در ارتباط با وضعیت اوکراین را غیر مجاز دانسته است. فدراسیون روسیه و ایالات متحده با اختلاف بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان هستند و نزدیک به 88% کل کلاهک‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. آمریکا حدود 100 سلاح هسته‌ای غیر استراتژیک را در 5 کشور اروپایی شامل آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و ترکیه مستقر کرده و همین تعداد را هم در داخل خاک خودش در اختیار دارد. روسیه هم حدود 1560 کلاهک هسته‌ای غیر استراتژیک دارد. منابع حقوق بشری از بازداشت 4 روحانی اهل سنت شهر خاف به دست نیروهای امنیتی ارومیه خبر می‌دهند. گفته شده که این 4 روحانی شامل شمس الدین مطهری، حسین احمد شهیدی، فاضل مرادی و گل محمد منصوری پس از سفری 10 روزه به غرب ایران در حال بازگشت به شهر خود خاف در استان خراسان رضوی بودند که بازداشت می شوند. گفته می شود این افراد بدون ارائه حکم قضایی و از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و از دلیل بازداشتشان هم اطلاعی در دست نیست. طی ماه‌های اخیر فشار بر روحانیون اهل سنت به ویژه در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان افزایش یافته است. اما بشنوید از انحلال کابینه جنگ در اسرائیل که با اوج گرفتن انتقادها از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ارتباط با جنگ صورت می‌گیرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه جنگ را منحل کرد. اقدامی پس از استعفای دو عضو این کابینه، یعنی بنی گانتس و گادی آیزنکوت، دو مسئول نظامی سابق اسرائیلی. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی پس از آنکه ایتامار بن‌گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار پیوستن به کابینه جنگ شد، آقای نتانیاهو اعلام کرد که این شورا را منحل کرده است. کابینه جنگ را آقای نتانیاهو روز 19 مهر گذشته تشکیل داد، 4 روز پس از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این در حالی است که طی دو روز اخیر اختلافا میان بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل بالا گرفته است. پس از آنکه ارتش آتش‌بس تاکتیکی در منطقه در جنوب نوار غزه با هدف اعلام شده ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد. جو فیدرمن از خبرگزاری آسوشیتد پرس که در اورشلیم مستقر است در این باره گفت:
This is not a full-fledged ceasefire.
این به معنی آتش‌بس کامل نیست، بلکه توقف درگیری در یک منطقه بسیار کوچک است. یعنی بخش از غزه در نزدیکی گذرگاه کرم شالوم. این گذرگاه به خاطر اینکه اکنون دروازه اصلی ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است، بسیار مهم است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با این اقدام ارتش موافق نیست و از آن انتقاد کرد. او میگوید که در جریان جنگ با هدف نابودی گروه حماس تصمیماتی گرفت که ارتش با آن مخالف بود. در میان این تحولات، ارتش اسرائیل بعد از ظهر دیروز یک شنبه اعلام کرد که در ادامه عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه 8 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این سربازان که همگی اعضای یک واحد رزمی مهندسی بودند، در یک خودروی زرهی بر اثر شلیکی کشته شدند که باعث انفجار مواد مهندسی داخل خودرو شد. رویدادی که انتقادهای زیادی را از داخل اسرائیل متوجه بنیامین نتانیاهو به خاطر سیاستهایش در جنگ کرد. آقای نتانیاهو در پاسخ به این انتقادها گفت:
با وجود هزینه سنگین جنگ باید به اهداف جنگ پایبند باشیم. یعنی نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس، بازگرداندن همه گروگان‌ها، تضمین اینکه دیگر غزه تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی‌کند و بازگشت امن شهروندانمان به خانه‌هایشان در شمال و جنوب.
اکنون و پس از انحلال کابینه جنگ، روزنامه اسرائیلی اسرائیل هایوم گزارش داده است آقای نتانیاهو قصد دارد شورای جایگزین تشکیل دهد که نام آن را آشپزخانه کوچک خواهد گذاشت. این در حالی است که بار دیگر تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه با بن‌بست مواجه شد.
ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همزمان با ادامه کارزارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، محمد جواد ظریف علیرضا زاکانی را به شکایت تهدید کرد. آقای زاکانی با حمله به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت را به نخواندن متن توافق و پنهان نگه داشتن سند برجام از مقام‌های عالی رتبه کشور متهم کرد و مدعی شد که برجام اراده نظام جمهوری اسلامی نبوده. دفتر وزیر خارجه پیشین ایران با انتشار بیانیه‌ای آقای زاکانی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد و هشدار داد در صورت عدم عذرخواهی موضوع یا با شکایت به مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. اما در همین باره، یعنی درباره علیرضا زاکانی، این نامزد مورد تایید شورای نگهبان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران، بشنویم گزارشی را حاوی 5 نکته که باید در مورد علیرضا زاکانی دانست که جمشید زند تهیه کرده.
علیرضا زاکانی 58 ساله یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده اصولگرایان است که برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور وارد رقابت با چند تن از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی شده است. در سطر 5 نکته‌ای که باید درباره کارنامه فعالیت‌های سیاسی و اجرایی زاکانی دانست، بسیجی بودن اوست. زاکانی خود را یک بسیجی متعهد می‌داند که در طول 40 سال فعالیت سیاسی همواره افکار بسیجی خود را حفظ کرده است. علیرضا زاکانی یکی از هزاران کودک سربازانی بود که در 15 سالگی به جبهه‌های جنگ اعزام شد. در سال 1368 وارد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران شد و در شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه فعالیت سیاسی خود را پیش برد. یک سال بعد هم به عضویت بسیج دانشجوی دانشگاه درآمد. مسئولیت بسیج دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و مسئول بسیج دانشجوی کشور بین سالهای 1379 تا 1382 از جمله سمت‌های او در بسیج بود. حوادث 18 تیر کوی دانشگاه در سال 78 در زمان ریاست او بر بسیج دانشجوی اتفاق افتاد، ولی آقای زاکانی پس از حمله لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه گفت که در آن زمان در خرمشهر بود و یک روز بعد به تهران رفته و تلاش کرده از دامن دارتر شدن آنچه که وی فتنه خوانده جلوگیری کند. آقای زاکانی در یک برنامه تلویزیونی این حوادث را طراحی جناحی از حاکمیت دانسته بود.
یه امر بزرگتری، یه جریان پنهانی که یک جنایت رو تو کشور کرده تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای، قرار این پنهان شه، محو شه، و این امکان نداره الا با یک آشوب جدید و با یک بلوای جدید که این بلوای جدید قربان هیچ دانشجو هستن.
نکته دیگر در کارنامه زاکانی گزارش از عرصه بسیج به عرصه سیاست کلان کشور است. 4 دوره نمایندگی مجلس و چند سال هم ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس فاز دیگری در زندگی سیاسی او به شمار می رود. اما در دوران ریاستش بر مرکز پژوهش‌ها او به سوء استفاده از مقام و جایگاهش متهم شد. اتهاماتی مانند پرداخت حقوق ثابت به 600 نفر کارمند و مشاور و استخدام برادر دامادش به عنوان معاون مرکز پژوهش‌ها. از دیگر نکاتی که باید درباره او دانست، ادعای وی در مورد مبارزه مستمر با فساد حتی در میان همرزمان و همفکرانش است.
لااقل بنده 60-70 بار دادسرا رفتم برای مبارزه با فساد. لااقل 7 بار دادگاه رسمی رفتم برای مبارزه با فساد.
اما گزارش‌های مربوط به فساد مالی و اداری زاکانی پس از کسب رأی موافق شورای شهر تهران و در دست گرفتن اداره پایتخت 15 میلیونی کشور همچنان ادامه یافت. تراکم فروشی، پرونده فساد 20,000 میلیارد تومانی، قرارداد غیر شفاف و محرمانه 2 میلیارد یورویی با یک شرکت ساختمانی چین برای واردات اتوبوس و استخدام اقوام و نزدیکانش از جمله پرونده‌هایی هستند که در دوران ریاست زاکانی به شهرداری تهران مطرح شده‌اند. نکته دیگر درباره روند فکری و ایدئولوژیک زاکانی ادعای ولایت مداری بی قید و شرط اوست. وی میگوید رهبر جمهوری اسلامی هم از وی حمایت میکند.
اگه من نوعی دارم با فساد مبارزه میکنم، تو مجلس ما میایم دستگاه قضایی رو میریم ما بررسی میکنیم، رهبری حمایتمون میکنه.
سایت جهان نیوز نیز او را شبیه ترین فرد به ابراهیم رئیسی توصیف کرده و نوشته است زاکانی گزینه قابل اعتمادی برای پیاده سازی منظومه فکری رهبر انقلاب در قوه مجریه است. زاکانی در نخستین گفتگوی انتخاباتیش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را هم ولایت مدار توصیف کرد.
از بالا به مردم نگاه نمی کرد، متن جامعه بود. نزا محبتی که داشت، اخلاصی که داشت، نسبتی که با ولی و امام جامعه برقرار کرد و رهبر معظم انقلاب، ایشون خودش رو در طول ولی میدید نه در عرض ولی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
پنجمین نکته‌ای که زاکانی تلاش میکند از این طریق خود را از دیگر رقبایش متمایز کند، ادعای فراجناحی و فراحزبی بودن و پافشاری بر اصول انقلاب اسلامی است. او مدتی از اعضای اصلی جبهه متحد اصولگرایان و از بانیان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بود، ولی در آبان سال گذشته در یک همایش اصولگرایان گفت وحدت بر محور اصول و ارزش‌ها باید صورت گیرد، نه بر محور افراد. هنوز معلوم نیست آقای زاکانی که برای دومین بار از صافی شورای نگهبان عبور کرده در رقابت‌ها باقی می‌ماند یا مانند 3 سال پیش به نفع نامزد اصولگرای دیگری صحنه را ترک می کند.
بله، با این گزارش جمشید زند درباره علیرضا زاکانی نامزد انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای خبری رادیو فردا می رسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر مایل بودید درباره آنچه که شنیدید نظر بدید، حتما برای ما پیام صوتیتون رو از طریق پیام رسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420 725 970 30. یک بار دیگه تکرار می کنم، 20420 725 970 30. وقتتون خوش.